سلام به شما. امروز می‌خوایم یه بررسی دقیق داشته باشیم روی موضوع کمپ‌های ترک اعتیاد اجباری. خب، با نگاهی ویژه به منطقه بومهن. منبع اصلی ما هم یه مقاله آنلاینه که خب اطلاعات خوبی داره و یه فهرستی از این مراکز رو هم در اختیارمون گذاشته. اول از همه این مراکز چی هستن اصلاً؟ ببینید، اینها اساساً برای کمک به بهبودی افرادی طراحی شدن که خودشون شاید تمایلی به درمان داوطلبانه ندارن.
آره، یعنی ممکنه ناامید شدن از تلاش‌های قبلی یا میترسن از سختی ترک و عوارضش.
دقیقاً، و معمولاً خانواده‌هاشون هستن که خب دیگه احساس می‌کنن راه دیگه‌ای نمونده، این افراد رو به این مراکز می‌فرستن. هدف ما اینه که بفهمیم این مراکز چه خدماتی میدن، چه خوبی‌ها و بدی‌هایی دارن، روند کارشون چطوریه و اصلاً چه گزینه‌هایی پیش روی شماست اگه دارید به این مسیر برای کمک به یکی از عزیزانتون فکر می‌کنید.
بله، و نکته مهم اینه که بفهمیم چرا اصلاً کار به این اجبار می‌کشه. همونطور که گفتید ممکنه فرد اونقدر از روند ترک و شکست‌های احتمالی گذشته ناامید شده باشه یا اونقدر از عوارض جسمی قطع مصرف، چیزایی مثل تشنج، بیقراری‌های شدید، اینا بترسه که خودش قدم پیش نذاره. این کمپ‌های اجباری سعی می‌کنن توی یه محیط کنترل شده و خب با نظارت پزشکی اول مرحله سمزدائی و پاکسازی بدن رو مدیریت کنن، بعدش هم با کمک جلسات روانشناسی و مشاوره فرد رو برای پذیرش بهبودی و خب تغییر آماده کنن. در واقع می‌خوان یه جوابی باشن برای اون بنبست ترس و ناامیدی.
خب پس بیایم این ایده اولین قدم اجباری رو یکم باز کنیم. یعنی وقتی فرد خودش مقاومت میکنه در برابر درمان، این مراکز میشن یه جورایی شاید آخرین راه مداخله.
دقیقاً. یکی از نکات کلیدی که من به هم روش تاکید داره همین محیط کاملاً کنترل شده است. یعنی داخل کمپ دیگه دسترسی به مواد مخدر نیست. این خودش جلوی مصرف مجدد رو میگیره.
که برای کسی که به اجبار اونجاست خیلی حیاتیه.
بله، حیاتیه. نکته مهم دیگه نظارت 24 ساعته پزشکیه. وضعیت جسمی بیمار مخصوصا تو اون روزای اول سمزدایی که خیلی چالشیه دائما چک میشه تا خدایی نکرده خطری پیش نیاد.
درسته. البته منبع به سختی خود فرایند ترک هم اشاره میکنه که خب طبیعیه دیگه. ترک اعتیاد که ساده نیست. اما نکته جالبش اینه که میگه بعضی مراکز خصوصی سعی کردن با فراهم کردن امکانات رفاهی و تفریحی این دوره رو قابل تحمل تر کنن.
آره، امکاناتی مثل استخر، باشگاه یا حتی کیفیت بهتر غذا و محیط فیزیکی.
همینطوره. در ادامه وقتی به انواع مراکز میرسیم این تفاوت‌ها رو بیشتر میبینیم حتما. حالا بریم سراغ معرفی این مراکز. منبع یه فهرستی از جاهای مختلف داده، هم توی خود بومهن و هم اطرافش، به خصوص تهران. یه نکته ای که خود منبع هم میگه و جالبه اینه که انگار بعضی خانواده ها از بومهن یا حتی شهرهای دیگه گاهی ترجیح میدن عزیزاشون رو بفرستن مراکز تهران.
آره، با این فکر که شاید اونجا امکانات تخصصی تره یا محیط بهتری داره برای بهبودی.
دقیقاً. بیایید ببینیم چه جور مراکزی معرفی شدن.
بله، برای اینکه تصویر واضح‌تری داشته باشیم میتونیم اینا رو دسته‌بندی کنیم. اول بریم سراغ اونایی که تهران هستن اما خب ظاهراً بین اهالی بومهن هم شناخته شدن، مخصوصاً اون مدل‌های خصوصی که امکانات بیشتری دارن و بهشون میگن VIP.
VIP یعنی چی دقیقاً اینجا؟ امکانات خاصی داره؟
یعنی معمولاً سطح بالاتر از راحتی، امکانات رفاهی، حریم خصوصی بیشتر، خدمات بهتر که خب طبیعتاً هزینه‌ش هم بالاتره. مثلاً کمپ خصوصی کوهیار رو معرفی کرده که میگه جزء با سابقه ترین هاست و همین مراکز VIP محسوب میشه. امکانات جالبی هم براش گفته. استخر و جکوزی، اتاق خصوصی، حتی اجازه داشتن موبایل و لپتاپ شخصی، تلویزیون و یخچال شخصی، حضور پزشکای متخصص شبانه روزی.
اوه چه جالب! حتی موبایل و لپتاپ؟
بله، اونطور که منبع گفته، حتی سرویس انتقال VIP بیماران از شهرهای دیگه مثل مشهد رو هم دارن. شماره هاشون هم هست: 0935-554-589 و 0919-801-436 وبسایتشون هم tehrancamp.com. بعد کمپ اجباری کوهستار معرفی شده. این توی تهران پارس، پارک جنگلی سرخ حصاره. اینجا هم امکاناتی مثل تخت راحت، استخر، اتاقای مجزا داره. نکته مهمش اینه که انگار تأکید دارن روی ویزیت هفتگی روانپزشک و جلسات مشاوره تا فرد آماده شه برای برگشتن به زندگی عادی. شماره تماس 0935-554-589 براش ذکر شده. و یه مرکز دیگه به اسم کمپ لاکشری مهیار تو رودهن. اینم VIPه با امکانات لوکس تر ظاهرن.
لاکشری تر از کویار؟
منبع جزئیات دقیقی برای مقایسه نداده، ولی برای مهیار به منوی غذای باز اشاره کرده، میوه‌های با کیفیت، آب میوه طبیعی، بستنی، حتی کافی شاپ داخلی، به علاوه مراقبت اختصاصی و نظارت 24 ساعته.
واقعاً جالب این سطح امکانات تو بعضی مراکز تهران. انگار سعی می‌کنن اون سختی دوره ترک رو با یه آسایش بیشتر یکم جبران کنن. حالا بیایم سراغ گزینه‌هایی که دقیقاً داخل بومهن هستن. اونجا چه خبره؟
توی خود بومهن منبع چند تا مرکز خصوصی رو اسم برده. یکی مرکز ترک اعتیاد شروع بهار سبز زندگی. این تو بولوار چمرانه. نکته مهمش اینه که گفته فقط مخصوص آقایان هست. شماره تماسش 0910-910-56-59. بعدی مرکز ترک اعتیاد سفیر رهایی تو بولوار امام خمینی. منبع میگه این مرکز به برخورد خوب و محترمانه پرسنلش معروف انگار. شماره تماس 021-726-23-616. برای دو تا مرکز دیگه توی بومهن، یعنی مرکز ترک اعتیاد کوشش برای رهایی تو خیابون درویش، و مرکز ترک اعتیاد مهاجر یا ارباب خیابون سیاهبند شماره 021-726-25-615، راستش منبع جزئیات زیادی نداده.
یعنی فقط آدرس و شماره؟
آره، بیشتر همین. اینم خودش شاید نشون بده که اطلاعات کمتری از امکانات یا روش کارشون در دسترس بوده، یا شایدم تمرکز اصلی منبع روی مراکز بزرگتر یا اون VIP های تهران بوده.
این نکته مهمیه. یعنی با این که ما داریم روی بومهن تمرکز میکنیم، به نظر میاد منبع اطلاعاتیمون یه تأکید بیشتری روی گزینه‌های تهران به خصوص انواع VIP داشته. حالا غیر از این کمپا به نوع دیگری از مرکز هم اشاره شده بود؟
آره، یه دسته دیگه هم هستن که به عنوان کلینیک ترک اعتیاد تو بومهن معرفی شدن. مثلا کلینیک درمانیاب بلاوار امام خمینی 021-786-223-231، کلینیک دانا جاده دماوند 021-786-214-06، کلینیک رها بلاوار امام خمینی 021-786-229-081 و کلینیک آزاد بوم جاده دماوند 021-786-275-68.
خب فرق این کلینیک ها با کمپ ها چیه؟
منبع توضیح دقیقی نداده راستش، اما معمولاً کلینیک ها ممکنه بیشتر روی درمانهای سرپایی کار کنن، مثلا دارودرمانی مثل متادون و جلسات مشاوره، در حالی که کمپ ها اغلب به مراکز اقامتی شبانه روزی اشاره دارند با برنامه های جامعه تر و طولانی مدت تر.
پس واقعا یه طیف وسیع از خدمات وجود داره، از کلینیک های احتمالاً سرپایی گرفته تا کمپ های اقامتی خصوصی با سطوح امکانات مختلف تا اون مراکز خیلی لوکس تو تهران. این تنوع خودش یه نکته کلیدیه واقعا.
حالا که با انواع مراکز آشنا شدیم، ببینیم روند کلی درمان تو این کمپ‌های اجباری طبق گفته من چطوری پیش میره. چند تا مرحله اصلی رو ذکر کرده. اول پذیرش بیمار و خب یه ارزیابی کامل پزشکی برای اینکه ببینن وضعیت جسمانی چطوره. بعد طراحی یه برنامه ترک شخصی سازی شده، یعنی بر اساس وضعیت جسمی، روانی و نوع ماده‌ای که فرد مصرف می‌کرده.
یعنی برای هر کسی فرق میکنه؟
قاعدتاً باید اینطور باشه. بعد شروع دوره محرومیت یا همون سمزدایی که خب معمولاً تحت نظارت دقیق پزشکیه. مرحله بعد رسیدن به پاکی اولیه است که منبع بهش میگه ماه عسل، یعنی دوره‌ای که فرد معمولاً از نظر جسمی حالش بهتر میشه. بعدش مرحله پاکی طولانی مدته که چالش اصلیش دیگه حفظ این پاکی و کار کردن روی جنبه‌های روانیه. و در نهایت هم مرحله سازگاری و رهایی که هدفش آماده کردن فرد برای برگشتن به زندگی عادی و جامعه.
خب از نظر قانونی چی؟ شما گفتید پذیرش اجباری هست. این یعنی چی دقیقاً؟ چه شرایطی داره؟
بله، این نکته خیلی مهمه. منبع روش تأکید کرده که برای پذیرش اجباری، یعنی وقتی خود فرد رضایت نداره، حتماً تأکید میکنم حتماً باید یکی از بستگان درجه یک.
درجه یک یعنی کیا؟
یعنی همسر، فرزند، پدر، مادر، خواهر یا برادر. یکی از اینا باید با داشتن یه برگه یا دستور قضایی معتبر برای پذیرش اقدام کنه.
آها، پس یه حکم از دادگاه لازمه.
دقیقاً، این یه الزام قانونیه برای محافظت از حقوق افراد. نمیشه کسی رو همینطوری و بدون این مراحل قانونی مجبور بستری کرد.
گرفتن اون برگه قضایی هم حتما خودش یه پروسه‌ای داره دیگه.
بله، احتمالاً همینطوره. منبع جزئیات اون روند قضایی رو توضیح نداده، ولی مشخصه که یه مرحله قانونیه که باید طی بشه. حالا علاوه بر این قانون کلی، قوانین داخلی خود کمپ‌ها ممکنه فرق کنه. مثلا همونطور که گفتیم بعضی کمپ‌های خصوصی مثل کوهیار یا کوهسار شاید اجازه بدن وسایل شخصی مثل موبایل یا لپتاپ همراه بیمار باشه.
ولی خیلی‌های دیگه نه.
احتمالاً نه، به ویژه اونایی که دولتی هستن یا امکانات کمتری دارن. یه نکته خیلی خیلی مهم که منبع هم روش تأکید کرده اینه که قبل از انتخاب مرکز حتماً از رسمی بودنش و داشتن مجوز از سازمان بهزیستی مطمئن بشید.
این مجوز مهمه ها.
خیلی. این مجوز یه جور تضمینه که حداقل استانداردهای بهداشتی، امکانات لازم و حضور کادر درمانی رعایت میشه.
خب حالا مراحل عملی پذیرش چیه؟ فرض کنیم خانواده‌ای تصمیم گرفته و اون برگه قضایی رو هم داره. چی کار باید بکنه؟
طبق گفته منبع، مراحل معمولی اینطوریه. اول باید با مرکز مورد نظرشون تماس بگیرن. یه شماره کلی 99198400436 برای هماهنگی تو منبع هست، ولی خب بهتره با خود مرکز تماس گرفته بشه. بعد مدارک شناسایی بیمار و همون برگه قضایی رو آماده کنن و فرمای پذیرش رو پر کنن.
مرحله بعدی انتقال بیماره.
آره، باید هماهنگی کنن برای انتقال بیمار. بعضی مراکز خودشون آمبولانس یا سرویس انتقال دارن، مثل همون سرویس VIP کوهیار که گفتیم. بعضی های دیگه ممکنه راهنمایی کنن که چطور باید هماهنگ کرد. و در نهایت هم وقتی بیمار وارد کمپ میشه، یه پزشک معاینش میکنه و وضعیت سلامتی اولیه‌اش ثبت میشه.
یه سوال مهم دیگه که حتماً برای خیلی از شنونده ها پیش میاد، وضعیت امکانات برای خانوم هاست. آیا این مراکز برای خانوم ها هم هستن اصلاً؟
سوال خیلی مهمیه. منبع میگه چون به طور کلی آمار خانمایی که درگیر اعتیاد هستن کمتر از آقایونه، تعداد مراکز تخصصی برای خانما هم خیلی کمه. واقعا کمه، شاید انگشت شمار.
پس پیدا کردن جا برای خانم‌ها سخته؟
ظاهرا بله. مثلا به طور مشخص گفته که مرکز شروع بهار سبز زندگی تو بومهن فقط برای آقایونه. توصیه منبع اینه که اگه دنبال مرکزی برای یه خانم هستید، باید مستقیما با خود مراکز مختلف تماس بگیرید و بپرسید که اصلا پذیرش خانم‌ها رو دارن یا نه و شرایطش چطوره. پس این یه محدودیت واقعیه که باید در نظر گرفت.
و در مورد هزینه ها چی؟ این خدمات، این کمپ ها چقدر هزینه دارن؟
خب همونطور که میشه حدس زد، هزینه ها خیلی متفاوته. منبع بیشتر روی مراکز خصوصی تمرکز کرده و میگه هزینه این مراکز به خیلی چیزا بستگی داره. مثلا سطح امکانات رفاهی و تفریحیشون چقدره، استخ دارن، باشگاه دارن، کیفیت غذا و اتاق‌ها چطوره، محیط فیزیکی خود کمپ چطوره و البته تخصص و سابقه کادر پزشکی و روانشناسیشون.
پس طبیعتاً اون کمپ‌های VIP و لاکچری خیلی گرون‌ترن.
دقیقاً، هزینه‌هاشون خیلی بالاتره نسبت به کمپ‌های خصوصی معمولی‌تر. منبع عدد دقیقی نداده چون این هزینه‌ها هم متغیره و هم احتمالاً باید مستقیم از خود مرکز پرسید.
در مورد کمپ‌های دولتی چی؟ اونا هزینه‌شون چطوره؟
راستش تو این منبع اطلاعاتی در مورد کمپ‌های دولتی، اگه اصلا تو این منطقه باشن و پذیرش اجباری داشته باشن، نبود. ولی معمولاً هزینه‌های خیلی کمتری دارن، هرچند خب امکاناتشون هم محدودتره دیگه.
یه نکته مثبت دیگه که بهش اشاره شد، برنامه‌های بعد از ترخیص بود. یعنی درمان با خروج از کمپ تموم نمیشه؟
دقیقاً، و این خیلی نکته مهمیه. منبع میگه خیلی از این مراکز برنامه‌های مراقبتی پس از ترک رو هم ارائه میدن.
مثلا چه برنامه‌هایی؟
میتونه شامل جلسات مشاوره فردی و خانوادگی باشه که به صورت دوره‌ای برگزار میشه یا شرکت تو گروه‌های حمایتی مثل گروه‌های NA یا گروه‌های مشابه دیگه. هدف این برنامه‌ها اینه که به فرد کمک کنن پاک بمونه و مهارت‌های لازم برای مقابله با وسوسه و چالش‌های زندگی بدون مواد رو یاد بگیره. یعنی از لغزش و بازگشت به اعتیاد جلوگیری کنن. این بخش برای موفقیت بلند مدت واقعاً حیاتیه.
و نکته آخرم در مورد انتخاب محل کمپت بود. گفتی لزوماً نباید به بومهن محدود شد، درسته؟
آره، خود منبع هم به این اشاره میکنه. ببینید، با توجه به اینکه امکانات و شاید تخصص تو مراکز تهران یا شهرهای دیگه ممکنه بیشتر باشه و خب گزینه‌های انتقال راحت‌تر هم وجود داره.
مثل همون سرویس VIP که گفتی.
آره، یا حتی گزینه کمپ اجباری وارامین که حدود 55 کیلومتر با بومهن فاصله داره و منبع بهش اشاره کرده. میارزه که گزینه‌های خارج از بومهن رو هم بررسی کنید، مخصوصا اگه نیازهای خاصی دارید که تو مراکز محلی شاید برآورده نشه.
خب اگه بخوایم یه جمع‌بندی نهایی داشته باشیم از چیزایی که بررسی کردیم، کم‌های ترک اعتیاد اجباری چه تو بومهن و چه اطرافش مثل تهران یه راهکار ساختار یافته و تحت نظارت پزشکی هستن برای کسایی که انگیزه شخصی برای ترک ندارن. گزینه‌ها خیلی متنوعن، از کلینیک‌ها گرفته تا کمپ‌های خصوصی استاندارد و حتی لوکس. هرچند دیدیم که منبع ما یه تمرکز قابل توجهی روی مراکز تهران داشت. پذیرش نیاز به حکم قضایی و اقدام خانواده درجه یک داره. امکانات، قوانین داخلی، هزینه ها، اینا شدیداً متفاوته. و مهمه که برنامه‌های حمایتی بعد از ترخیص هم وجود داره که نباید نادیده گرفته بشه.
آسه اون فرد رو در نظر بگیرید. چه سطحی از امکانات لازمه یا مطلوبه؟ خدمات ویژه برای خانم‌ها لازمه یا برای آقایان؟ موقعیت جغرافیایی یا راحتی دسترسی یا انتقال چقدر مهمه؟ سوم، تفاوت بین کمپ‌های اقامتی، شبانه روزی و کلینیک‌های احتمالاً سرپایی رو درک کنید و ببینید کدوم برای شرایط شما مناسب تره. جالبه که خود منبع ما که به نظر میرسه وبسایت مجموعه کمپ کوهسار باشه، در انتها هدفش رو اینطور گفته که میخواد این فرایند ترک اجباری رو با مشاوره درست و نظارت قانونی و پزشکی برای خانواده‌ها و بیماران راحت‌تر کنه و از روش‌های جدید برای کاهش احتمال بازگشت استفاده کنه.
و حالا میرسیم به یه سوال برای شما که به این موضوع فکر میکنید. ببینید، با توجه به این طیف وسیع امکانات که دیدیم، از کمپ‌های نسبتاً معمولی تا انواع خیلی لوکس با استخر و جاکوزی و منوی باز غذایی و کافی شاپ و اینها، این سوال جدی پیش میاد. به نظر شما آیا این امکانات رفاهی سطح بالا واقعاً تأثیر تعیین کننده‌ای روی موفقیت بلند مدت ترک اعتیاد دارن؟ یا اینکه نه، عوامل دیگه ای مثل کیفیت واقعی روش‌های درمانی و روانشناسی که تو کمپ به کار میره، تخصص و دلسوزی واقعی کادر درمانی و شاید مهمتر از همه اینها، میزان و کیفیت حمایت‌های خانوادگی، اجتماعی و درمانی که فرد بعد از خروج از کمپ دریافت می‌کنه، نقش خیلی خیلی پررنگ‌تری تو جلوگیری پایدار از بازگشت به اعتیاد بازی می‌کنن. این تفاوت بین اون راحتی موقتی داخل کمپ و رسیدن به یه بهبودی پایدار نکته‌ایه که شاید ارزش تأمل بیشتری داشته باشه.